اطهار مقدسه ایمان منور باد اجماعا صلوات بلند ختم کنید. خداوند انشاءالله چشمان گناهکار ما را به جمال زیبای مولامون امام زمان روشن و منور بفرماید. دوم صلوات رو بلندتر ختم کنید. خداوند بین ما و آل محمد در دنیا و آخرت جدایی نیندازد. سومین صلوات رو جلیتر ختم کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما على ابن عمه ووسيه ووزيره وخليفته من بعده علي أمير المؤمنين وأولاده المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خداوند متعال به همه ما توفیق عبادت و بندگی مرحمت بفرماید. عبادات و توسلات ما را مقبول درگاهش بگرداند. مجلس ما را منظور نظر آقا و مولامون حجت ابن الحسن المهدی ارواح نافدا قرار بدهد. هدیه به ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل، والدین خودتون صلوات بلند ختم کنید. ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب، فصلاح المرضا فیما یعلم الطبیب لا فیما یشتهیه المریض. انسان طبعا همونطوری که شب گذشته عرض کردم میل به تمدن و شهرنشینی و اجتماع دارد و اسلام هم دین اجتماع است. اون کسی موفق است که بتواند غرائز را مهار کند و بر غرائز و نفسانیات مسلط باشد. حالا چه علل و عواملی میتواند انسان رو در این کار موفق بدارد؟ علمای علم الاجتماع گفتند که یکی از عواملی که انسان رو میتواند در مقابل خواسته های نفسانی مسلط کند عقل است و پیروی از عقل. میدانیم که بهترین نعمتی که خداوند به یک انسان میدهد عقل است و ملاک در فضیلت انسان، پذیرش عبادت انسان، ارزش انسان، عقل انسان است. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل چیزی است که به وسیله اون خدا عبادت می شود و کسب بهش می شود. و گفتیم که ارزش عبادت هم بستگی به اندازه عقل انسان دارد. اینجا ممکنه یه اشکال به نظر برسد که خب خدا عقل رو میدهد، خدا هم ثواب میدهد، پس به هر کس عقل داده ثواب هم میدهد، بازگشتش به خود اوست. جواب اینه که نه، همه عقل به دست خدا نیست. قال علی علیه السلام: العقل و عقلان، عقل و طبع و عقل و تجربه، و کلاهما یؤدی الی المنفعه. عقل بر دو قسمه، یه عقل طبیعی خدادادی که خداوند به همه افراد عنایت میکنه، یه عقل عقل کسبیست، تجربیست. مانند علم باید تحصیل کرد، مانند مال باید کسب کرد، همونطوری که انسان با تجارت، با زد و بند مال و ثروت رو زیاد میکند، عقل رو هم باید به دست بیاورد. قسمتی از عقل تحصیلی است، همونطوری که علم را انسان تحصیل میکند، قسمتی از عقل رو با تجربه، با اندوخته های علمی که از تجارب و علوم مستعنفه، تجربیات یک سلسله علوم تازه است که بسیارن از دانشمندان ما که هنوز سن زیادی ندارن، ولی با تجربه، با اندوخته های علمی، با بکار انداختن عقل به بسیاری از کمالات علمی نائل آمدن. این هم که در قرآن مرتب خداوند متعال در آیات تذکر میده: ان هذا لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، لقوم یشعرون، لقوم یعلمون. آیات زیادی در این جهت داریم که این آیات ما برای اونهایی است که عقلشون به کار میاندازن، برای اونهایی است که اندیشه و تفکر دارن. که چقدر در روایات ما راجع به تفکر و اندیشه روایت آمده: تفکر و ساعه افضل من عبادت سنه، و در بعضی از روایات 60 سنه. تفکر و ساعه افضل من عبادت 60 سنه. قهرن همینطوره. شما حر ابن یزید ریاحی رو ملاحظه بفرمایید، گاهی زیاد این مطالب رو شنیدیم و برامون عادیه، اما یه مقداری بیندیشیم. سلشگر 1000 نفر، از روز دوم محرم تا روز دهم محرم جلو امام حسین گرفته، مانع شده، نه برای برگشتن نه برای ادامه. حالا یه دفعه طبل جنگ که به صدا در آمد، رفت تو فکر. رفیقش گفت دیدم می‌لرزه، رنگش پریده، اندامش مرتعشه. گفتم هر اگه از من بپرسن که از همه افراد کوفه شجاع‌تر کیه، تو رو معرفی میکنم. از حسین میترسی؟ از لشکریانش میترسی؟ گفت نه به خدا قسم، نه از حسین میترسم و نه از لشکریانش، از خدا میترسم. والله انا مخیر بین الجنت و النار و ما اخیر الا الجنه. خودم رو بر لب پرتگاه میبینم، بین بهشت و جهنم مردد شدم و انتخاب نمی کنم مگر بهشت رو. خب با اون کیفیتی که شنیدید، خیلی مقام، خیلی عقل، خیلی اندیشه است. این اندیشه و این جور تفکر انسان رو اونقدر بالا میبره که بزرگان ما ائمه اطهار میرن به زیارت او، سلامش میکنن، مقام و مرتبهش بین حد میرسه. پس عقل یکی از اون عواملی است که اگر انسان به کار بیندازد، میتواند بسیاری از امور رو کنترل کنه. در سوره مبارکه ملک میخوانیم که وقتی از جهنمی ها سوال میکنن شما چرا جهنمی شدید، میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر. ما اگر گوش شنوا میداشتیم و عقلمون به کار میانداختیم جهنمی نمیشدیم. اما باید عرض بکنم که متاسفانه عقل در هنگام عادی کارایی داره، اما در هنگام طغیان شهوت، هنگام بروز غرائز، عقل در مقابل غضب ناچیز است. تشبیه کردن مثل عقل مثل یک شمع است و مثل حرص، طمع، شهوت، غضب و غرائز مانند یک طوفان است که شمع در مقابل طوفان تاب ندارد. قال علی علیه السلام: الغضب یفسد الالباب و یبعد عن الصواب. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمایند خشم و غضب مغز آدمی رو فاسد میکنه، عقل رو فاسد میکنه و انسان رو از حق دور میکنه. یا آدمی که عاقل فهمیده است، عاقلانه حرف میزنه، عاقلانه کاراش انجام میده، اما وقتی که عصبانی میشه، دیدی مثل آدمای دیوانه میشه، در رو به دیوار میزنه، کاسه رو به کوزه میزنه، ناسزا میگه، ناروا میگه، فوش میده. وقتی که خشمش برطرف میشه میبینه ای وای چه دلهایی رو رنجانده، چه نارواها گفته، چه دروغها بافته. از حالات مرحوم آیت الله العظما بروجردی اعلی الله مقامه نقل کردن که وقتی ایشون عصبانی میشد به مدت یک ساعت مطلقا حرف نمیزد. میفرمودن آدم عصبانی و خشمگین سخنانش بر معیار عقل و عدل نیست. انسان خشمگین عقلش ضعیفه. لذا خیلی روایات داریم مواظب باشید در هنگام خشم، در هنگام غضب، هم سخنانتون هم کارها و رفتارتون. چه بسیار اختلافات خانوادگی بین زن و شوهر، بین پدر و فرزند، مادر و دختر، موجر و مستأجر، و اندک چیزی با یه لجاجت، با یه خشم، با یه عصبانیت از مدار صدق و عدل و صفا خارج می شوند. پس بنابراین یکی از عواملی که می تواند انسان را در جامعه معقول و مؤدب بداره عقله، در هنگام عادی، اما در هنگام طغیان شهوت ضعیفه. دوم، هم دانشمندان جامعه شناس گفتن، هم روایات ما گفته است که دومین عامل علم است، علم و تحصیل و درس خوندن. کلما زاد علم الرجل زاد عنایته به نفسه. اینم سخن امیر المؤمنینه. هرچه علم انسان زیادتر باشد توجهش به خودش بیشتر میشه، نحوه حرف زدنش، نحوه لباس پوشیدنش، نحوه غذا خوردنش، نحوه رفتارش در جامعه تحصیل کرده است. یه دانشجو، یه درس خونده، یه طلبه با یه بیسواد رفتار، گفتار فرق میکنه، چون علم آموخته. اونقدر در باب علم شاید در عالم هیچ مکتبی و هیچ دینی نباشد که مانند اسلام از علم طرفداری کرد. در قرآن گاهی از علم تعبیر شده به نور و از جهل به ظلمت، از عالم به بصیر و بینا و از جاهل به اعما و نابینا. هل یستوی الاعما والبصیر ام هل تستوی الظلمات و النور؟ آیا نور و ظلمت برابرن؟ آیا بینا و نابینا یکسانن؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا اونهایی که عالمان درس خوندن تحصیل کردن با اونی که درس نخونده مساوی است؟ هرگز. پس یکی از چیزهایی که میتواند انسان را به تمدن، به وظیفه آشنا کند علم است، که دولت‌ها تلاش میکنند برای اینکه بی‌سوادی را از جامعه برطرف کنند و امتشون و ملتشون درس بخوانند که سرآمد همه اونها اسلام است، که میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. نگاه کردن به صورت عالم عبادت، همنشینی با علما عبادت. به ابی ذر پیغمبر میفرماید یا ابا ذر الجلوس ساعه عند مذاکره العلم احب الی الله من قراءه القران کله. یک ساعت با عالم نشستن، نزد عالم بودن، از یه ختم قرآن در نزد خدا محبوب تره. او تعجب میکنه. پیغمبر باز مجددا میفرماید احب الی الله من قراءه القران کله 12 مره، از 12 مرتبه قرآن خوندن بالاتر. و باز تعجب میکنه. این روایت در بهار در باب علم هست. پیغمبر میفرماید یا ابا ذر الجلوس ساعه عند مذاکره العلم احب الی الله من قراءه القران کله 12000 مره، از 12000 مرتبه ختم قرآن بالاتره. برای اینکه علم نور، علم روشنایی است. کسی که جاهله و نادانه، داستان اون عابد معروفه که گفت از صومعه‌اش رد میشد، دید که یه چشمش بسته، یه چیزی هم به گردنش انداخته عبادت میکنه. پرسید چند سال اینجا عبادت میکنی؟ گفت مثلا 60 سال. گفت که چرا چشمت بستی؟ و من فکر کردم که با یک چشم انسان دنیا رو میبینه، یه چشم دیگه اضافه هست، با یه مقداری موم گرفتم این پلکامو با هم دیگه چسبندم که در نعمت خدا اسراف نشه. عجب آدم نادانی. گفت در این مدت تو جنوب نمیشدی؟ چرا؟ گفت چطور قسم میکردی؟ گفت همینطور. گفت خب اونجایی که آب قسم نرسه دیگه قسمت باطله، پس نمازات با جنابت خوندی. این چیه به گردنت انداختی؟ گفت یه روزی سجادم رو پهن میکردم، یه موشی زیر پام آمد له شد، خیلی ناراحت شدم از اینکه حیوانی رو بیجان کردم، او رو به پارچه سفیدی پیچوندم، نخی به گردنم انداختم که در عبادت من شریک باشه، فردای قیامت از من شکایت نکنه. گفت اگه از اون جد درست باشه، از این طرف با مردار با شیء نجس نماز میخوندی؟ اینه که اینقدر اصرار شده که باید انسان مخصوصا مسائل دینی رو یاد بگیره، احکام اسلامی رو بدانه. به قول امام باقر تمام کمال در تفقه در دینه، فهم دینه، مسائل دین رو یاد داشتنه، نه اینکه خدای نخواسته منحرف بشه. خوب متاسفانه باید بگم مسئله علمم با همه خوبی هایی که داره مسئله عقله. مگر دنیای غرب درس نخوندن؟ مگر اونها دانشگاه و دانشمند ندارن؟ برای اونها که سگها میرن خرید میکنن، سگهاشون درس خوندن. اونها به طوری که نقل شده یه سبدی به گردن سگی میاندازن، قفسه های معینی داره، به مقدار چیزی که میخوان پول در اون میگذارن، سگ میره جلو به مغازه قصابی میایسته، قصاب میاد میبینه در اون قفسه ای که مربوط به گوشته چقدر پوله، پول رو برمیداره، همون مقدار گوشت میگذاره، باز میره دکان مثلا سبزی فروشی، نانوایی و براشون خرید میکنه و هیچ گونه تصرفی هم در اونها نمیکنه. اما آمار جنایی که نقل میکنن زبان از گفتنش حیا میکنه. هر نیم ساعت یک زنای به عنف واقع میشود، هر 20 دقیقه یک سرقت مسلحانه انجام میشه، هر 10 دقیقه یک بچه العیاذ بالله ولد الزنا به دنیا میاد. این همه آمار جنایی که خودشون نقل میکنن، از هر 5 دختری که برای عقد به کلیسا میرود یکیش حامله است. این آماریه که خودشون گفتن، علاوه بر این که حالا چه کارهای انجام میدن که حمل نگیره. پس اون دانشگاه، اون علم و اون دانش چرا کارایی نداره؟ چون در مقابل قرائس علم هم مانند عقل ضعیفه. بعضی این جرائم و مقررات و جریمه کردن و زندان بردن و شلاق زدن و اینا هم اضافه کردن، گفتن اینا هم میتوانه انسانها رو کنترل بکنه، ولی متاسفانه الکلام الکلام عیناً مانند عقل و علم تربیت همینجوره فرق نمی کنه. گفتن یکی از چیزهایی که میتوانه انسان رو در جامعه متمدن قرار بده تربیته. من کلف بالادب قلت مساوی، کسی که رنج ادب رو ببیند بدیهایش تقلیل پیدا میکنه. بله شکی نیست انسان فرزندش خوب تربیت بکنه. امیرالمؤمنین میفرماید لا میراث کالادب، هیچ ارثی مانند ادب و تربیت نیست. اما این بحث هم مانند بحث گذشته است. یک قصه ای در تاریخ نقل شده، میگن یه سلطانی وزیری داشت که این وزیر خیلی دانشمند بود، اتفاقا همه دستورات رو از اون وزیر میگرفت. اون سلطان از دنیا رفت و پسرش رو کار آمد. پسرش خیره سر و خودسر و مغرور بود و گوش به حرف وزیر نمیداد. چند بار وزیر تذکر داد بهش که من میترسم که با یه اشتباه مملکت رو به باد فنا بدیم. گفت نه، من احتیاجی به تو ندارم، خودم با تدبیر خودم مملکت رو اداره میکنم. خیلی اصرار که گفت من یه سوال میکنم، اگر سوال من رو درست جواب دادی بعد از این با تو مشورت میکنم. گفت بپرس. اتفاقا همین مطلب رو سوال کرد. گفت آیا تربیت مهمتر است یا خواسته های نفس، اون چه غرایز انسان و اون چه تمایلات درونی انسان میخواد؟ وزیر کمی فکر کرد، گفت خواسته های نفسانی. خواسته های نفسانی خیلی قوی است، تربیت رو تحت شعاع قرار میده. بسیار خوب، باشه تا ثابت کنم که اینطور نیست. مدتی گذشت، بعد وزیر رو دعوت کرد. معلوم میشه که سلطان دستور داده بود که گربه های زیادی رو تربیت کرده بود که اینها کنار سفره، اون وقتا اینجور برق و وسایل نبود، اینها کنار سفره روی دو پا می ایستادن و شمع رو بین دستهاشون نگه می داشتن. وقتی وزیر وارد شد دید عجب مجلسیست، تمام روشنایی این مجلس به وسیله گربه ها اداره میشه، و حال اینکه مقابلشون انواع و اقسام غذاهای رنگارنگ مقابل این گربه ها هست. خب گربه علاقه داره به گوشت، ولی شمع رو رها نمی کنه، تربیت شده، کنار سفره داره شمعداری می کنه. وزیر گفت اگر اجازه بدید فردا شبم این مجلس تکرار بشه. گمانه ای نداره، فردا شب تمرینشون بیشتر میشه و بهتر روشنایی رو اداره میکنن. بسیار خوب، فردا آقای وزیر به غلامان و نوکرانش دستور داد مقدار زیادی موش تهیه بکنید. موش زیادی تهیه کردم، تمام این موشها رو به نخهای بس و اونا رو توی جعبه کرد، سر نخها رو یه جا گره زد و در اختیار قرار داد. شب آقای وزیر وقتی میرفت برای اون مجلس مهمانی، یه جعبه موش هم زیر عباش گرفته بود و با خودش میبرد. معلوم میشه وزرای اون وقت هم عبایی و عمامه‌ای بودن، چیز عجیبی نبوده، چون ما وزرایی مثل خواجه نظام الملک داشتیم، مثل خواجه نصیرالدین طوسی داشتیم که اینا جز مفاخر عالم اسلام هم. آقای وزیر نشست، گربه ها آمدن، مرتب شمع ها رو داشتن نگهداری می کردن، مجلس منظم شد، وزرا و کلا مجلس رسمیت پیدا کرد. آهسته آقای وزیر سر جعبه رو وا کرد و موشا رو رها کرد. چشم گربه ها افتاد به موشا، شمع ها رو انداختن و حمله کردن به موشا. نزدیک بود قصر آتش بگیرد، ولی اون نخا رو کشید و فوراً موشا رو جمع کرد و در جعبه کرد و شما رو برداشتن. بعد گفت، رو کرد به سلطان، گفت شما تربیت کرده بودید گربه را در مقابل چیزی که براش عادیه، اما گربه در مقابل موش حساسه. اون تربیت شما دیگه در مقابل موش هیچ اثری نداره. خواسته های نفسانی بسیار قوی است. اونقدر مهمه که هم در آیات هم در روایات مرتب ما رو بر حذر می‌دارن. دیگه از این بهتر نمیشه. حضرت یوسف با اون مقام و مرتبهش میگه و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء، نمیتونم خودم تبرئه بکنم. در مقابل خواسته های نفسانی، نفس انسان رو همیشه به زشتی ها به بدی ها میکشانه. و به راستی وقتی که از امیر المؤمنین سوال میکنن آجان شجاع کیه؟ اشجع الناس کیه؟ درسته به همدلله ما قهرمانانی مثل آقای رضازاده و امثالش داریم که خدا حفظشون بکنه، وزن بردارا، این آقای افتخاره. کلمه عبس فرض رو میبوسه وقتی وزنه رو بر میداره، دستش به سوی آسمان میکنه، اینا خیلی ارزشه. زمین رو میبوسه، سجده میکنه، اینا قابل تقدیره. اما شجاعت تنها به وزن برداری نیست. اشجع الناس من غلب هواه. اگه انسان در مقابل یه لقمه حرامی خودش حفظ کرد شجاعه. اگه انسان در مقابل یه شهوت حرامی خودش حفظ کرد شجاعه. اگه در مقابل یه رشوه ای، یه پول گنده ای بهش میرسه، آبم از آب تکون نمیخوره اما خودداری بکنه، این شجاعه. گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر بردگران خرد نگیری مردی. مردی نبود فتا در آپای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مردی. شیخ رجب علی خیاط جناب آقای ریشهری یک کتاب درباره ایشان نوشته به نام کیمیای محبت، یک کتاب مستقل، همش در حالی خیاط. از نیتها خبر میداد، چشم برزخی داشت، چه کرامات. بعد خود ایشان نوشته در اونجا که علت این که رسید به این مقام عیناً مثل جریان حضرت یوسف با یه زن زیبایی در یه مکان خلوتی آماده عمل زشت منافی عفت، گفت یک مرتبه بین خود و خدا ارتباط برقرار کردم. خدایا من میخوام با تو یه معامله بکنم، میخوام قانون تو رو نشکنم، رعایت فرمان تو بکنم، تو هم در مقابل به من جزا بده. در حینی که آماده برای اون عمل منافی عفت، فورا از اون حالت خارج شد و بیرون آمد، گفت به خدا قسم از همون لحظه پرده ها از جلو چشمم برداشته شد، نادیدنی ها دیده شد و ناشنیدنی ها شنیده شد. گر تو را از چشم از غیب چشمی باز شد، جمله ذرات جهان همراه شد. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، جمله ذرات با تو میگوین نهان، جمله ذرات در با تو میگوین نهان. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان، ما خاموشیم، ما میتونیم حرف بزنیم منتها با شما نمیشه حرف زن. ریزه در دست پیغمبر اکرم سخن میگه، شجر با حضرت موسی تکلم میکنه به خاطر رسیدن به اون مقامات. نتیجه از این بحث دقت بفرمایید. پس عقل نمیتونه کاری بکنه، علم نمیتواند کاری بکنه در مقابل نفس، تربیت نمیتونه، زندان نمیتونه، شلاق نمیتونه، مجازات نمیتونه، چی میتونه جلو نفس رو بگیره؟ قبلا گاهی که سیل میامد شنیده اید که چه میکرد؟ خانه ها رو میبرد، اموال رو تلف میکرد، مواشی و حیوانات رو از بین میبرد. مهندسین، ریاضیدانها، دانشمندان نشستن فکر کردن، اون جاهای سیلخیز رو تحت مطالعه قرار دادن و مسئله سدبندی در مقابل سیلها شروع شد. سنجیدن فشار آب را و مقدار تراکم آب رو در مقابل سد بنا کردم که جلو آب گرفته بشه. اما این آب سنگین باید یه دریچه هایی هم داشته باشه که وقتی زیاد شد اون دریچه ها رو باز کنم و الا سد رو از بین میبره. خب سدسازی آغاز شد، آبها جمع میشه، به وسیله آب هم تولید برق میشه، هم تربیت و پرورش ماهی میشه، هم زراعتها و باغها از اون استفاده میشه و از اون دریچه ها وقتی فشار آب زیاد شد استفاده میشه. اسلام میگه تزوج و الا کنت من المذنبین، ازدواج کن، از شهوتت استفاده کن. اینطور نیست که مانند مسیحیت بگم به کلی بهترین زن اون زنیست که شوهر نگیرد یا اون مردیست که زن نگیرد. نه، ازدواج سنت رسول گرامی اسلام است و کسی که از سنت رسول خدا رو برگرداند فرمود لیس منی النکاح سنتی فمن رغب سنتی فلیس منی. دو رکعت نمازی که متزوج بخواند بهتر است از 70 رکعت نمازی که عزب بخواند. چقدر روایات در این جهت داریم. به وسیله سد ایمان جلو سیلهای شهوت گرفته بشه. چقدر زیباست این آیه، دقت بکنید. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. آی مردم، میخواید شما رو راهنمایی کنم به یک سرمایه عظیمی که شما را از گرفتاری ها نجات بده؟ بعد خود قرآن میگه تؤمنون بالله، ایمان به خدا، ایمان به پروردگار متعال از علم بالاتره، از عقل بالاتره، از تربیت بالاتره. ماه مبارک رمضان، ماه رمضان امسال خیلی ماه رمضان عجیبی بود. اینجا نمیدونم، ایران واقعا قوغا بود، گرما. کارگر، بندگان خدا، کشاورزها 45 46 درجه، گاهی در بعضی از نقاط به 50 درجه گرما، در اون حال کار میکردن، روزه میگرفتن. چرا روزه میگیری؟ خدا گفته است. تو خانهش آب سرد هست، غذا هست، ولی چون امر خداست، نفس غذا میخواد، آب میخواد، ولی چون خدا امر کرده است اطاعت میکنه. عامل دین بالاترین، دیشب عرض کردم یکی از عوامل محبت نوع دوستیه. چیزهای دیگه هم گفتن، مثل قرابت، مثل خویشاوندی، مثل رفاقت، اینا عامل محبته. شما برید تو خیابان ببینید که دو نفر دعوا میکنن، اگه نگاه بکنید ببینید که نه، آشنا نیستید، بایشون بی تفاوت میگذرید، با اینکه نوعتون دوست دارید. اما وقتی ببینید که یک نفر همشهری شماست، یک نفر همزبانی شماست، یک نفر رفیق شماست، میرید دخالت میکنید که حل و فصل بشه. انسان با این عوامل ایجاد محبت میشه. اما از همه اینها بالاتر عامل دینه. نمونه های فراوانی داریم که دین میتوانه جامعه رو حفظ کنه. عقل کارایی چندانی نداره، علم کارایی چندانی نداره. اونی که میتواند مانند سد پولادینی جلو سیلهای خروشان هوسها، شهوتها، حرصها، کبرها بگیره، عامل ایمانه. تؤمنون بالله و رسوله. لذا اون سخنی که در تلیعه سخنانم عرض کردم از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. یا ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب. مسئله شما مسئله بیماره و مسئله خدا مسئله طبیبه. صلاح مریض در علم طبیبه، نه در اشتهای مریض. دکتر میگه چنین غذایی نباید بخوری، میگه اتفاقا خیلی اشتیاق دارم. بی خود اشتیاق داری. فصلاح المرضا فی ما یعلم الطبیب لا فی ما یشتهیه المریض. صلاح بیمار در دانش طبیبه، هرچه طبیب میگه باید انجام بده، نه در اشتهای او. این اشتهاها، این حرصها، این طمعها، این شهوتها، این امور نفسانی، اینا انسان رو بیچاره میکنه. اینطور نیست که بیمار هرچه دلش خواست بخوره، نه، نهی شده. خدای طبیب و حکیم علی الاطلاق نهی میکنه، ولذا عامل دین از همه مهمتر و بالاتره. نمونه های فراوانی است، یکی دو نمونه خیلی مختصر عرض میکنم برای شاهد مطلبم. در جنگ احد که همه مستحضرید، جنگ مغلوبه شده بود و عده‌ای به شهادت رسیده بودند، بیش از 70 نفر از خوبان به شهادت رسیده بود. خبر شهادت پیغمبر در مدینه پخش شده بود. شیطان اعلان کرده بود که پیغمبر کشته شده، هم برای ضعف روحیه لشکریان مسلمان و هم برای دروغی که در میان مدینه پخش بکنه و مردم فرار بکنن. زنها را افتاده بودن به طرف احد، می رفتن تا از ماجرا خبردار بشن، من جمله حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. یک خانمی از قبیله زبیان نوشتن، آمد دید که حضرت زهرا گریان افتان خیزان داره از مدینه خارج میشه. بیبی جان کجا؟ گفت شنیدم پیغمبر مجروح شده و احتمال خطرش هست، میرم از پیغمبر خبر بگیرم. عرض داشت بیبی جان شما بنشینید، من الان با شتاب میرم به احد خبر میارم. خوب عزیزانی که مشرف شدن میدونن از حرم خود پیغمبر الان خیابان کشیده شده و حرم حضرت حمزه که حدود 5-6 کیلومتر بیشتر نیست، ولی الان وصل شده، قبلا فاصله داشت. این خانم با شتاب آمد وارد میدان احد شد، چشمش افتاد به جنازه فرزندش که در حال جون دادن خون از بدنش میاد. تا چشمش به مادرش افتاد گفت مادر خوب آمدی، لحظات آخر زندگی منه. آمد صورت فرزندش بوسید، گفت پسرم عذرخواهی میکنم، من نمیتونم بشینم و جون دادن تو رو ببینم، من قاصد فاطمه زهرایم برای رسول خدا، باید برم خبر بگیرم. گفت پس سلام مرا هم به پیغمبر برسان. آمد، چیزی نگذشت که چشمش افتاد به جنازه شوهرش که شوهرش شهید شده، برای او هم دعا کرد و رفت خدمت پیغمبر اکرم. ماجرا رو گفت، پیغمبر اکرم فرمود برگرد به دخترم زهرا بگو که نیاد، من حالم خوبه. برگشت، در مراجعت چشمش به برادرش افتاد که او هم به شهادت رسیده. دوون دوون خودش رسوند به حضرت زهرا، البشاره، مژده. فرمود چه مژده‌ای؟ گفت پیغمبر زنده است، خودم دیدم که علی ابن ابی طالب علیه السلام با سفر آب میبره، صورت پیغمبر مجروح شده، خونهای صورت پیغمبر رو میشوره، حسیر رو میسوزانن، خاکستر اون رو رد اون جراحت ها میگذارن و مشغول درمان هستن. گفت از بستگان خودت چه خبر؟ گفت چیزی نیست، جنازه برادرم، جنازه شوهرم، جنازه پسرم تو میدانه. یا للعجب، 3 جنازه از عزیزانش افتاده، اما میگه البشاره مژده، تو 3 نفر از عزیزانت کشته شدن. گفت 1000 جان من و عزیزانم فدای رسول الله باد. مرد دیگری است به نام عمرو بن جموح، دقت بفرمایید، اینا خیلی من خلاصه عرض میکنم که عامل دین و ایمان بالاترین عامل برای محبت. یه پاش قطع شده، با یه پای دیگه با کمک چوب داره به طرف احد میره. بهش گفتن لیس علی الاعرج حرج، آخه تو جنگ ازت برداشته شده، تو 4 پسر تو میدان مشغول جنگن، احتیاجی به تو نیست. گفت اونا می جنگن و به کمال خودشون میرسن، من باید برای سعادت خودم دست پایی کنم. رفت. خب یکی از زوجات پیغمبر نقل میکنه، میگه من وقتی خبر شهادت پیغمبر رو شنیدم را افتادم به طرف احد، چشمم افتاد به همین زن عمرو بن جموح به نام هنده، غیر از اون هنده جگرخواره معروف. گفتیدم شتر رو سه تا جنازه بار کرده از احد میخواد خارج بشه. گفتم چه خبر؟ گفت خبر خوشحالی، من پیغمبر رو دیدم زنده است، این خبر دروغه که پیغمبر کشته شده. گفتم چه بار داری؟ گفت جنازه شوهرم عمرو بن جموح و برادرم عبدالله. این عبدالله پدر همین جابر بن عبدالله انصاری است که روز اربعین به زیارت امام حسین رفته و این زن عمه جابر بوده. یکی شوهرم عمرو بن جموح، یکی برادرم عبدالله، یکی پسرم خلاده. هنوز سه جنازه دیگه از فرزندانم تو میدان افتاده، میخوام این جنازه ها رو ببرم در بقیه بگذارم بیام اون جنازه ها رو هم با خودم ببرم. گفتم الله اکبر، شش نفر از عزیزانش از بین رفتن، وقت به من بگه مژده، چون پیغمبر زنده است غمی ندارم. این عامل دینه، دین میتوانه ایجاد محبتی بکنه که هیچ مانند او در میان این همه عوامل وجود نداره. با این همه مبارزه‌ای که با خاندان نبوت کردن، امام سجاد یه جمله‌ای داره میفرماید که پیغمبر ما به ما امر کرد، به مردم امر کرد نسبت به خاندان من محبت کنید. گمون میکنم اگه امر میکرد که به بچه های من ظلم کنید، دیگه از این بیشتر ظلم نمیکرد. هارون الرشید وقتی مأمورینش ریختن در مدینه، خاندان بنی هاشم رو غارت میکردن، حتی میامدن طلاها رو از خانه های بنی هاشم، از گوشهای اونها، از گردنهای اونها میکشیدن. یکی از کسانی که فرار کرد برادر امام رضا به نام قاسم ابن موسی ابن جعفر علیه السلام. در حالاتش نوشتن ایشون از مدینه شبانه گریخت و روزها پنهان میشد تا آمد به عراق. آمد کنار نهر فرات، اونجا چشمش به دو تا دختر بچه افتاد که با هم دیگه دارن حرف میزنن و قسم میخورن. یکی به دیگری میگوید لا و حق الامیر و صاحب بیعت القدیر. فهمید که اینا شیعه هستن، بعد اینکه صاحب بیعت قدیر رو اینها میشناسن. جلو رفت گفت دختر جان، دختر کی هستی؟ گفت دختر رئیس این قبیله. گفت مهمان نمیخوایید؟ گفت چرا، اتفاقا ما یه مهمونخانه بزرگی داریم و همیشه هم مهمان خانه ما رفت آمد داره. گفت پس من رو به خانه تون ببر. وقتی وارد اون خانه شد، صاحب خانه نمیشناخت که این پسر موسی بن جعفره و برادر امام رضاست. چند روزی از اون پذیرایی کرد. روز سوم قاسم خواست بره. گفت کجا؟ گفت من شنیدم از کسانی، نگفت پدرم موسی بن جعفر، از کسانی که اونها از پیغمبر نقل کردن، مهمان بودن سه روزه، اگر کسی سه روز بیشتر در خانه کسی مون از صدقه حساب میشه. کنایه از این که ما اولاد رسول اللهیم و صدقه بر ما روا نیست. فرمود اگه میخوای من اینجا بمانم یک کاری به من محول کن. گفت من مهمان زیادی دارم و رفت آمد زیاده، شما اینجا مهمونهای من رو پذیرایی کن. قبول کرد. اینجا باید واقعا لعن کرد بر ظالمان خاندان نبوت که پسر موسی بن جعفر باید بیاد خادم بشه در خانه یکی از خدمتگزارانشون. کسی نمیدونست این آقازاده امامزاده است. امروز و فردا و چند شبی گذشت، یک شبی صاحب خانه دید در اون اتاقی که قاسم به سر میبره نوری تلألؤ میکنه. وقتی نزدیک آمد دید که وقتی مناجات میکنه گویی در و دیوار با او همراه هم. فردا صبح شد، اهل قبیلش رو جمع کرد. گفت من خیلی دوست دارم این جوان اینجا بمانه. هرچی هم ازش سوال میکنیم اهل کجا هستی، خودش معرفی نمیکنه. من دختر بزرگی دارم، به سن ازدواج رسیده، دوست دارم که دخترم را با این جوان تزویج کنه تا من بشه و در اینجا بمانه. اونا هم قبول کردن و ازدواج بین پسر موسی بن جعفر و این دختر واقع شد. کسی هم خبر نداره که این آقازاده است. گذشت، خداوند دختر بچه‌ای بهش عنایت کرد. دخترک 3-4 ساله شده بود که قاسم مریض شد. روزها اونجا منبر میرفت، برای مردم احکام میگفت. اونها از شیعیان آقا موسی بن جعفر بودن. تا اون که بیماری او طولانی شد، یک روز پدرزنش آمد کنار بسترش نشست، گفت هر چه سوال میکنم شما تقیه میکنی، من آثار مرگ رو در تو میبینم، میترسم تو از دنیا بروی و این دختر بچه ندانیم از چه نژادی، از چه شهری، از چه قوم و دیاری. گفت راست گفتی، من در آستانه مرگم، من دارم از دنیا میرم، من اهل مدینه رسول اللهم. تا نام مدینه رو شنید به احترام پیغمبر از جا بلند شد. گفت چرا تا کنون نمی گفتی اهل مدینه؟ از کدام طایفه ای؟ گفت از بنی هاشمم. وای بر من. از کدام خاندان؟ گفت من پسر موسی بن جعفرم. تا نام موسی بن جعفر رو شنید خودش انداخت به قدمهای قاسم. پدر و مادرم به فدایت، چگونه من جواب مادرت فاطمه زهرا رو بدم که به شما امر و نهی می کردم، شما در خانه من نوکری می کردید، چگونه جواب پدرت موسی بن جعفر رو بدم؟ فرمود نگران نباش، من در این بیماری از دنیا می روم. شما مرد ثروتمندی هستی، سال آینده که خواستی مکه بروی خانواده من رو همراهت ببر. این دخترک را نوه موسی بن جعفره. دم دروازه مدینه که رسیدید فرشتگان با او همراه هستند. او می داند خانه موسی بن جعفر کجاست. او جلو می رود، شما پشت سر. وارد خانه که شدید، یه بانوی بزرگوار رو به قبله نشسته، دست به دعا برداشته، میگه خدایا قاسم امر کجا هست، یاریش کن. او مادر من است، سلام مرا به او برسانید، بگید دیگه انتظار فرزندت نداشته بود، پسرت از دنیا رفت، این دختر بچه را به او بسپارید. همسر من و دختر من باید در خاندان موسی بن جعفر تربیت بشن. سخنانش تمام شد و قاسم از دنیا رفت. تازه اهل این قبیله فهمیدن چه گوهر گرانبهایی در نزد اونها بوده. تشییع جنازه مفصلی شد و دفن کردن. خدا قسمت کنه الان قبرش در 6 فرسخی هله دارای بقعه و بارگاه زیارتگاه قسمت شد. انشاءالله عراق مشرف شدید، میتونید به زیارت این امامزاده عظیم الشان در نزدیکی های هله بروید. سال آینده شد، این خانواده با غم و اندوه روانه به سوی مدینه شدن. دم دروازه مدینه که رسیدن، این دخترک را سیاه‌پوشش کردن. دختر جلو افتاد، این خاندان پشت سر. رسیدن در خانه آقا موسی بن جعفر علیه السلام، آقا که محبوس زندانی است. وارد خانه که شدن، اون بانو رو دیدن که دست به دعا برداشته، برای فرزندش قاسم دعا میکنه. تا چشمش به این دختر بچه افتاد، صدا زد کنیزان من، این دختر خیلی شبیه به پسرم قاسم است، او رو نزد من بیاورید. دخترک رو در آغوش گرفت. دخترم کیستی؟ از کجا میایی؟ گفت جد جان، من دختر قاسم پسر موسی بن جعفرم. تاریخ نوشته این بانو ناله ای کرد، پرسید از پدرت چه خبر؟ گفت پدرم سالیز از دنیا رفته است و من یتیمم به سوی شما آمدم. مورخین نوشتن این بانو ناله ای زد و افتاد، وقتی آمدن دیدن جن به جن آفرین تسلیم کرده است. خب این یک نمونه از ورود به مدینه، رفتن به مدینه بی بی زینب و کاروان زین العابدین دلها رو آتش میزنه. همین که نزدیک مدینه طیبه رسیده، شبها و روزهای آخر ماه سفره، دلتون میخواد به قافله اونها نزدیک بشید، با دلتون با اشک و آهتون صدا زد بشیر خدا رحمت کند پدرت را. او شاعر بود، آیا تو هم بهره از شعر داری یا نه؟ عرض داشت بلی ابن رسول الله. فرمود برو مدینه، خبر ورود ما رو به اهل مدینه بگو. مردم مدینه مسافر در سفر دارن، نگران امام جون هستن. یه وقت دیدن بشیر آمد، اما شال عذاب گردن داره. مردم هجوم آوردن، بشیر چه خبر؟ گفت الخبر عند قبر رسول. هر کی میخواد خبر بشنود بیاد حرم رسول الله. سیر جمعیت ریختن تو حرم پیغمبر. بشیر رب بالای منبر، صدا زد یا اهل یزرب لا مقام لکم بهایم، قتل الحسین فادمعی مدرارم. الجسم من بکر بلایا مضن رجایا، و الرأس من على القنایا یاد یدار. یا بقیت الله، آجرک الله، چه گذشت بر مردم؟ مردمی که منتظر خبر بودن. یه وقت این با بشیر صدا زد، ای اهل یزرب دیگه موندن شما در مدینه بیفایده. بدانید حسین شما را کشته، بدنش میان خاک و خون و سرش بالای نیزه. ریختن مردم جمعیت، قوقایی شد مثل روزی که پیغمبر از دنیا رفته. یه پارچه زجه و ناله و گریه بودم شد. بشیر میگه یه بیبی رو دیدم، دست دو آقازاده میان دستش، اینا لباس نو پوشیدم، خندانم، خوشحالم، خیال میکنن باباشون از سفر میاد. تا چشمشون به من افتاد، دوان دوان نزد من آمدن. بشیر از بابای ما چه خبر آوردی؟ عرض داشتم آقازاده ما شما فرزندان کیزدید؟ گفتن ما پسرهای ابوالفضل العباس. اغنه گلویم رو گرم، جواب این بچه ها رو چه بدهیم؟ یه جمله گفتم که دیگه اینا مأیوس بشن. گفتم آقازاده ها بروید و لباس سیاه ببوزید. یه وقتی نازدان های دست های کوچک جن رو روی سر گذاشتن، صدا جن بلند، وا محمدا، وا علیا، وا فاطمتا، یا همه بگید یا حسین، یا حسین، یا حسین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بحق مولامون ابا عبدالله اسرع گناهان و منبریز، آبروی ما رو در دنیا و آخرت مریز. پروردگارا این چشمهایی که گریستند و نگریستند در قیامت، مگر یان بدنهای ما را بر آتش دوزخ حرام بفرمام، دین ما، دنیای ما، کشور ما، رهبر عزیز ما رو در پناه خودت حفظ بفرما. دعواتی که عرض شد و میفرمایم به اجابت مقرون به نبی و آله. الفاتحه مع الصلوات.